بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بارها گفتیم که هیچ تلاقی بین پخش مناظره ها و فوتبال ها به وجود نمیاد، اینا از قبل دیده شده. درست روز در واقع برگزاری مناظره فوتبال هم هست، ولی ساعتش کاملا با هم متفاوته. حتی یک دقیقه هم متلاقی نخواهیم داشت، یعنی بعد از مناظره ها انشالله مردم میتونن در شبکه دیگری، حالا شبکه 3 باشه، شبکه ورزش باشه، دیگه اون برنامه ریزیش با سازمان هست، به برنامه فوتبال مورد نظر خودشون رو ببینن کماف سابق، و هیچ تغییری نه در مناظره ها و نه فوتبال اتفاق نخواهد افتاد، هیچ تلاقی هم وجود نخواهد.
یعنی قبلا جدول رو دریافت کردید بر اساس اون؟
ما از 2-3 ماه پیش تیه مکاتباتی با شبکه 3 سیما و در واقع سایت کنفدراسیون فوتبال در واقع آسیا جداول رو دریافت کردیم و کاملا برنامه‌ریزی شده هدایت کردیم تا الان.
عرض کنم که این دور اینطور که مشاهده میکنیم استانها هم یک نقشی ایفا میکنن. خب خود این هماهنگی با مرکز و اینا یک کار برحال شاید نوعی باشه، اینطور نیست آقای چپریان؟
بله،
خواستم در این بارم توضیح بفرمایید.
بله خوب شد اشاره کردید. ما بحث نوآوری ها در سازمان در بحث رسانه‌ای تبلیغات نامزدها این بار 4-5 تا نوآوری خوب داشتیم. بله. یکی همونجور که فرمودید توی بحث استان ها امسال برحال میدونید که ما شرایط کرونایی رو در کشور داریم و با توجه به شرایط کرونایی و اینکه بیم اون میرفت که نامزدهای محترم نتونن به استانها سفر بکنن و یا در همین تهران نتونن برنامه های کمپین های در واقع تبلیغاتشون رو در میدان در خیابان ها و فضاهای عمومی برگزار بکنن، ما این امکان رو برای نامزدها برگزار کردیم. بیش از 200 برنامه در حوزه استانها طراحی شده که نامزدها میان برنامه‌هاشون رو ضبط میکنن خطاب به یک استان خاص با ویژگی‌های اون استان،
یعنی خودشون تعیین می‌کنن میفرستن اون استان.
نه خیر، میان توی استودیو،
نه استودیو اون شهرستان
در تهران ضبط میشه، بله در تهران ضبط میشه،
بعد ارسال میشه به استان
و از کانال استانی پخش میشه، ولی ویژگیش اینه که منحصرا مال اون استانه با چارچوب اون استان. برای همین حضور نامزدها در سازمان امسال خیلی زیاده، یعنی هم برای برنامه سراسریشون نامزدها میان، هم برای برنامه های در واقع استانیشون. نوآوری دیگه همون برنامه بدون تعارف در خبر 23 هست که ما دورای گذشته نداشتیم. یه گفتگوی 3 دقیقه‌ای نامزدها هم در برنامه 23 همچنین در نظر گرفته شده. نامزدها
گفتگو یا پیام؟
بله
گفتگو یا
نه
پیام؟
گفتگوه. بله پیام در رادیو پیامه.
نه 3 دقیقه گفتگو خیلی
یکی دو تا سوال خیلی مختصر. بله. بله نامزد میاد توضیح میده. و یه نوآوری دیگه هم برنامه دستخط در شبکه 5 که ما این بار هیچ دوره‌ای نداشتیم، یک فضای گپ و گفته بین نامزدها و در واقع اون مجری که نشسته. برنامه دستخط هم برنامه شناخته شده یه فکر میکنم فضا رو خیلی جذاب بکنه. ما یکی از مباحث محوریمون این بار برنامه محوریه. اگر وقت کمه من خیلی خلاصه عرض میکنم که برنامه محوری نامزدها یکی از ویژگی های این دوره از انتخاباته، برای فراهم کردن زمینه رسیدن مردم به انتخابات، به انتخاب آگاهانه و درست. مثلا برنامه مناظره نمایندگان نامزدها در رادیو اقتصاد رو ما فراهم کردیم این بار به عنوان یک نوآوری، و حضور نامزد و مشاورانش در استدیوی شبکه 4 سیما رو چیز کردیم فراهم کردیم که در همین چارچوب برنامه ریزی شده که مردم تیم مشاوره اقتصادی نامزدها رو هم در حین برنامه ها بشناسن و بتونن بتونه این کارها به انتخاب درستشون کمک.
بله خب البته خود معاونت صدا هم خوشبختانه در بخش های مختلف
کردم رادیو اقتصاد
عرض کنم به غیر از اون چیزی که از اون حوزه ستاد داشته با هماهنگی با ستاد،
نه همه برنامه هایی که در نظر گرفته شده همه در حوزه خود معاونت صدا انجام شده.
بله صدا شده.
فقط برنامه ریزی هاش با هماهنگی ستاد بوده.
بله. اون وقت استان‌ها چی اونا هم صدا استفاده میکنن؟ بله، نه فقط سیما، تصویره.
بله هم سیما همون سیما میره و صدا هم پخش میشه و بازپخش هم داره.
آقای جعفریان، یکی از مسائلی که این روزها در رسانه‌های دیداری، شنیداری، گفتاری مطرح میشه بحث فضای مجازی است. سازمان در این زمینه هم چه اقداماتی همین ستاد شما برای اینکه واقعا همزمان، چون میدونین الان هر کسی یه تلفن همراه در اختیارشه، فرصت نمیکنه که بشینه تلویزیون رو نگاه کنه یا مثلا تو محیط کارشه، یا در این باره هم آیا اقدامی انجام شده است توی ستاد؟
بله، برای باز اولین بار در سازمان معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما عهده‌دار یک مسئولیت بسیار بزرگ شد و فضاهای خاصی رو برای نامزدها در نظر گرفت. مثلا در تلویبیون برنامه های بسیار مفصلی، که چون میدونید که الان تلویبیون در فضای مجازی در واقع رتبه بسیار بالایی داره، جزء رتبه های ممتاز فضای مجازی، پلتفرم های فضای مجازی کشور هست. خب تو اونجا برنامه های بسیار مفصلی تدارک دیده شده، حتی صفحه های شخصی برای نامزدها باز شده که بتونن برنامه های خودشون و حتی آرشیو، یعنی از آرشیو خودشون بتونن اونجا بارگذاری کنن که مردم، اونهایی که متمایلن از فضای مجازی استفاده کنن در کنار صدا و سیما، بتونن اونجا با فراغ بال بیشتری برنامه های نامزدها رو دنبال بکنن.
بله، و مسئله هم شورای اسلامی شهر روستا که باز حتما بیشتر فراگیر در استانها و
بله اول عرایزم عرض کردم که در واقع فضای انتخابات شهر روستا کاملا با حوزه معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما برنامه ریزی شده، هماهنگ شده، کارها تفویض شده و الان هم در جریانه، یعنی تبلیغاتشون انشالله شروع میشه و در جریان.
من یه خدا قوت میگم به شما و همکاران محترم در سازمان صدا و سیما. میدونم جلسه داری، باید به جلسه بعدیت هم برسی، اما ناگفته اگه هست این برنامه شما بفرمایید که چون به هر حال استفاده کنم.
خواهش میکنم. من فقط با توجه به این که ما، میگم تمام همکاران من هم در ستاد انتخابات، هم در معاونت های پیام و معاونت های ستادی مثل معاونت فنی، مثل جاهای مختلف درگیر انتخابات شبانه روز وقت گذاشتن، امیدواریم بتونیم با فراهم کردن یک فضای پرشور و نشاط در حوزه تبلیغات انتخاباتی در واقع مردم رو به این نتیجه برسونیم که یک مشارکت پرشور، مشارکت بالا و انتخاب درست رو رقم بزنن و انشالله همچون گذشته ایران اسلامی سرفراز بیرون.
بله، البته ما چند دقیقه دیگه هم خدمت شما هستیم با توجه به وقتی که در اختیار داریم. فقط می‌خواستم با توجه به که جناب عالی در دور قبل هم به هر حال دبیر ستاد انتخابات سازمان بودید و دوستان عزیز در این زمینه تلاش‌های زیادی داشتن، بفهمید تفاوت این دوره رو چگونه می‌بینید با دورهای قبل و به هر حال این تلاش و کوشش در حقیقت من میتونم بگم 24 ساعت است دیگه.
بله، خب به هر حال ما مثلا خود بنده حالا و همکارانم، ما مثلا از دو روز، یک روز قبل از مراسم قرعه کشی انقدر درگیر فضا بودیم، شاید یکی همکاران من نزدیک به 36 ساعت بود نتونسته بود بخوابه.
و دیگه باید بخواب آقا،
به هر حال
بالاخره باید انرژی باشه.
بله، به هر حال بعد از دیگه اون مراسم شد که دیگه در واقع فضای فراهم شد بتونه یه چند ساعتی بچه ها استراحت کنن. برای همین فضای کاملا 24 ساعته و جهادی بود در واقع.
خدا قوت میگیم، یه فرصت رو میگیم ببینیم ارتباطی برقرار هست. اگر ارتباط برقرار بود من اعلام میکنم. شما برنامه ایران امروز رو میشنوید.
نظر شما درباره موضوع برنامه ایران امروز چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009، شماره سامانه پیامکی ما 30900.
من توی شهر دارم میگم گل ایرانی، وظیفه‌م اینه که رأی بدم، رأیم میدم، به کسی هم کار ندارم، اگه ندم کار از این بدتر میشه، اینی هم که دارم از دست میدم.
توی خیابونای شهر دارم میگم
هر حزبی داره حرف خودش رو روی دیوارا مینیسه، رو پوسترش داره مینیسه.
من فکر میکنم که انتخابات یه امر مهمیه که در همه جوامع وجود
داره. رأی ان شاء الله
حتما. اینجا ایران،
ایران، ایران، این گل و میدان در واقع
وقتی من واسه رأی دادن، ما کلن کسایی که رأی میدیم یه اتحادی با هم داریم و با این اتحاده که میایم، یعنی پشت به پشت هم هستیم میایم رأی میدیم، به دشمنانمون نشون میدیم که ما همه پشت این نظام هستیم و قبول داریم این نظامو و هیچ خطری برای نظاممون وجود نداره تا زمانی که ما پشت هم هستیم.
مهمترین علتش متحد بودن کشورمه که همه این کار رو انجام بدن، رأیشونو بدن که اتحادمون رو نشون بدن که ما همه جا تو هر صحنه پشت هم هستیم.
بیشتر جمعیت ایران رو جوانا تشکیل میدن، بعد چشم کل دنیا الان به مملکت ماه که آیا جوانان تو انتخابات شرکت میکنن یا نمیکنن.
شرکت در انتخابات، حضور در صحنه مردم باعث میشه که دشمنان از قبیل آمریکا و اسرائیل دست از سر ما بردارن و با توجه اینه که نماینده های ما هرچی قوی تر باشن، هرچی مردم ما در صحنه باشن، کشورهای ابرقدرت غرب و شرق دیگه نمیتونن در مقابل ما ایستادگی بکنن و شکست میخورن.
می دانیم که حضور مردم در پای صندوق‌های رأی که اعلام حضور قدرتمندانه این ملت در عرصه حرکت و تاخت به سوی آرمان هاست، به کشور مسئولیت می بخشد، عزت می بخشد، آبروی بین المللی می بخشد، دوستان شما رو خوشحال می کند، دشمنان شما رو ناکام و بدحال میکنه. میبینید سعی میکنن مردم رو دل سرد کنن نسبت به این انتخابات. چرا؟ برای همینه که اگه مردم دلگرم باشن، اگه مردم وارد این میدان بشن، اگر حرکت پرشور خودشون رو مثل همیشه نشان بدن که انشالله نشانم خواهند داد، برای اونا گران تمام خواهد شد.
کشورهای خارج به این اتحاد و یک پارچگی مردم ما حسادت میکنن، باید هم حسادت و عصبانیت خودشان رو با این حرفا نشون
بدن. ایرانی ها فرهنگشون بالاتر از این حرفاست.
ما همه مردم جامعه با هم اتحاد داریم که باعث نگرانی کشورهای خارج
میشه. اما برای همه آحاد ملت ایران و برای همه ما عبرت انگیزه که ببینید چقدر براشون حساسه این انتخابات. هر وقت ما یک انتخاباتی داریم همین بساط هست، همیشه جنجال میکنن، همیشه سعی میکنن، همیشه هم تو دهنی میخورن. از کی؟ از این ملت بزرگ. به توفیق الهی این دفعه هم تو دهنی خواهند خورد.
انتخاب من و تو برای هم دیگه.
نظرم رو اعلام میکنم، هر چند اکثریت نباشه.
اینجا ایران.
12:13:59 برنامه ایران امروز. موضوع برنامه ریزی های وزارت کشور و سازمان صدا و سیما با توجه به مأموریت های ذاتی در جهت برگزاری انتخابات. اما جناب آقای چپریان اطلاع دادن به من که همینک جناب آقای محمد رضا، ببخشید، جناب آقای سید اسماعیل موسوی، عضو محترم و دبیر ستاد وزارت کشور و سخنگوی ستاد، پشت خط ارتباطی هستند. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای موسوی، خوش آمدید به برنامه ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می کنم خدمت جناب آقای طاهریان و جناب آقای چپریان. خیلی خوشحالم که توفیق دست داد خدمت شما باشیم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. من خدا قوت میگم به شما و همکارانتون که به هر حال با توجه به اهمیت موضوع بایستی تو این برنامه ریزی ها خیلی دقت نظر بیشتر بشه. آقای عرض کنم که موسوی عزیز، در مورد برگزاری همزمان چهار انتخابات شما چه نظری دارید؟ با توجه به این که خب به هر حال هر زمان ممکنه دو تا یا سه تا انتخابات این بار تجمیع شده، در این باره ابتدا صحبت بکنید، بعد پرسش های دیگه ای از خدمتون مطرح میکنم.
همونطوری که فرمودید، خب ما تقریبا برای اولین بار هست که در برخی از استانهای کشور چهار انتخابات رو همزمان باید برگزار کنیم. بر اساس قانون میگه که با یک انتخابات سراسری اگر انتخابات میان دوره‌ای هم وجود داشته باشه بایستی همزمان برگزار بشه. لذا ما در خرداد ماه امسال دو انتخابات سراسری داریم که 13 دوره ریاست جمهوری هست و 6 دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاها. در کنار اون دو انتخابات میان دوره‌ای داریم در 4 استان تهران، قم، مازندران و خراسان رضوی. انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان قبلی رو خواهیم داشت و در 6 استان انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی که اتفاقا استان تهران شامل هر دوتا میان دوره‌ای میشه. پس استان تهران رو 4 انتخابات خواهیم داشت، در تعداد دیگر 3 انتخابات و برخی دیگر از استانهای کشور حداقل 2 انتخابات رو خواهیم داشت. طبیعی است که برای سازماندهی و برنامه ریزی برای اجرای خوب مناسب مطلوب این انتخابات وقتی 4 انتخابات همزمان میشه قاعدتا بایستی خیلی پیش دستانه برنامه ریزی کرد، خیلی برنامه ریزی دقیقی رو انجام داد که خوشبختانه در وزارت کشور و ستاد انتخابات این اتفاق افتاده. ماها پیش ما کارمون رو شروع کردیم و آمادگی بسیار خوبی برای برگزاری انتخابات پیش رو داریم شد.
بله، و در اون حوزه‌ای هم که گفتید حتما 4 تا صندوق برای هر رای گیری خواهد بود دیگه، اینطوره؟
بله. به هر انتخابات ما یک صندوق مستقل رای داریم. در تهران 4 صندوق و در استانهایی که هم خبرگان دارن هم مجلس شورای اسلامی رو دارن 3 صندوق و سایر شعبه ها و حوزه‌های انتخابیه که حداقل 2 صندوق رو خواهیم داشت.
بله، خیلی ممنونم. چون ما با جناب آقای چپریان از ابتدا برنامه داشتیم و ایشون هم یک جلسه ای داره، حالا گفتم میخواد یه سلامی با شما بکنه، خداحافظی بکنه، از خدمتتون مرخص بشیم، ولی خب شما کماکان باید به پرسش‌های ما پاسخ. آقای چپریان بفرمایید.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای موسوی، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور. جلسات خیلی مفصلی ما با ایشون داشتیم در جاهای مختلف و انشالله ایشون هم و همکارانشون هم خسته نباشن. از همینجا خدا قوت میگم خدمتون و باهاتون خداحافظی.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما، خب حالا آقای چپریان از ابتدای برنامه با ما بودن و خیلی هم ازشون تشکر میکنیم به خاطر پاسخ به پرسش ها خیلی هم با دقت. اما جناب آقای موسوی، وزیر محترم کشور در آبان ماه 1399 در نخستین نشست ستاد هماهنگی انتخابات 1400 شاخص های اصلی وزارت کشور رو برای اجرای دقیق قانون و امکانسازی برای ایفای نقش حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خیش برشمردن. برنامه ریزی شما برای تحقق این امر چیست و چقدر این نکاتی که ایشون فرمودن کاملا دقیق اجرا خواهد شد؟
خدمت شما عرض کنم که مهمترین تأکید یا شاخصی که وزیر محترم کشور به عنوان مجری انتخابات همواره به همه عوامل اجرای انتخابات در سطح مرکز، استانها، شهرستانها و بخشها داشته و دارن در همه انتخابات ها دو موضوع بسیار مهم قانون مداری و بیطرفی هست. یعنی همواره تاکید کردن که ما به عنوان مجریان انتخابات امانتدار مردم بایستی باشیم، لذا تمام فعالیت ها و فرایندهای انتخابات رو بر مبنای قانون انجام میدیم، در این حالی که کاملا بایستی بیطرف باشیم. این دوتا شاخص همواره در پیش روی ماست. همه جلسات ستاد انتخابات کشور که برگزار شد در واقع اون ویترین و تابلوی پیش روی ما این دو شاخصی بود که مد نظر ایشون بود و ما همواره سعی کردیم بهش توجه کنیم. 4 عنصر یا رکن اصلی مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت انتخابات هم در واقع وظایف ما را برای اجرای انتخابات بر اساس این 4 محور هم مد نظر قرار داریم. اون جایی که صرفا از وظایف ذاتی وزارت کشور هست مثل سلامت انتخابات و امنیت انتخابات برنامه‌ریزی های مفصلی داشتیم. ستاد امنیت انتخابات تشکیل شده و همه امورات رو رصد میکنه. هیئت های بازرسی تشکیل شدن در سطح کشور، استانها، شهرستانها، همه فرایندهای انتخابات رو در حال بررسی و رصد هستن. لذا برای سلامت انتخابات و البته که امسال به دلیل سلامت مردم ناشی از این پدیده کرونا هم بایستی کارهای رو انجام میدادیم.
اتفاقا پرسش بعدی من این بود آقای موسوی، این که وضعیت شیوع ویروس کرونا تا چه اندازه در برنامه ریزی های شما به هر حال بایستی مورد دقت قرار بگیره و تحت تاثیر قرار نگیره این موضوع کرونا، اینا رو چه برنامه ریزی هایی کردید؟ خوبه برای مردم توضیح بدید.
ما سال گذشته یعنی سال 98 در واقع اسفند 98 که انتخابات مجلس شورای اسلامی رو برگزار کردیم، یک باره با این موضوع کرونا مواجه شدیم. بلافاصله با هماهنگی وزارت بهداشت در ستاد انتخابات کشور تصمیماتی گرفتیم، تصمیماتی که در اون مقطع زمانی امکانش بود، مثل حذف استام و اثر انگشت و امثال ها. از اون فاصله تا کنون خب 14-15 ماه گذشته، لذا ما تجربه خیلی خوبی داریم. 21 شهریور سال 99 هم در 10 استان انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی رو برگزار کردیم و البته در بسیار از کشورهای دنیا هم انتخابات برگزار شد که ما کمک گرفتیم از همکارانمون در وزارت خارجه و درخواست کردیم هر انتخاباتی در هر گوشه از دنیا برگزار میشه یک گزارشی رو به ما بدن از بابت اینکه چگونه انتخابات رو در شرایط کرونا برگزار کردن. این گزارشات رو هم دریافت کردیم، با شرایط خودمون مقتضیات کشور تطبیق دادیم، تجربه ها را در واقع جمع‌بندی کردیم. حاصل اون شد یک پروتکل بهداشتی ویژه انتخابات که اخیراً هم سرفصل‌ها و مهمترین نکاتش مورد تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا قرار گرفت و ما اینها را در واقع روی میز داریم، به استان‌ها ابلاغ کردیم که منطبق با این مصوبات در واقع پیش بریم. مهمترین کاری که انجام دادیم حداقل 10,000 شعبه رو نسبت به دوره قبل افزایش دادیم در همه شهرهای بزرگ، روستاها، شهرهای کوچک و بزرگ افزایش دادیم به خاطر اینکه مردم بدون دغدغه بتونن بیان رأی بدن، باعث صف نشه، ترافیک و شلوغی در شعبه ها ایجاد نشه و هر زمان اراده کردن بیان نزدیکترین شعبه رو در واقع انتخاب کنن و رأی بدن. که نسبت به دوره قبل عدد بسیار بالایی است. ما معمولا در وزارت کشور بین این انتخابات و انتخابات بعدی 1500 تا 2500 شعبه رو ما اضافه می‌کردیم به تناسب واجدین شرایط جدیدی که داشتیم.
بله.
اما این دوره 10,000 شعبه رو افزایش دادیم.
بله.
در کنار اون از فناوری‌های نوین استفاده کردیم، اپلیکیشنی رو طراحی کردیم به عنوان شعبه یاب. این اپلیکیشن روز انتخابات ایشالا در دسترس مردم خواهد بود. مردم از روی منازلشون میتونن دو تا کار انجام بدن. اول اینکه نزدیکترین شعبه به منزلشون رو شناسایی کنن. دوم اینکه این اپلیکیشن به شما پیشنهاد میکنه سه شعبه ای که خلوتی بیشتری دارن، یعنی در واقع کمتر شلوغ هستن، رو به افراد پیشنهاد میده که این شعبه ها اگر شما برید در واقع با تعداد کمتری مواجه میشین، سریعتر میتونید رأیتون رو بدید. برای عوامل درون شعبه و مردمی هم که میخوان بیان رأی بدن درون شعبه، ما همه شعبه های عقد رأی در سراسر کشور رو شب قبل از اون ضدعفونی میکنیم.
بله.
اقلام بهداشتی رو هم در شعبه مستقر میکنیم به دلیل اینکه مردمی که مراجعه میکنن برای رأی دادن معمولا نیم ساعت حد اکثر یک ساعت رأی میدن و از شعبه خارج میشن، اما عوامل اجرایی و نظارتی به دستن در کار انتخابات در یک جایی مثل تهران گاهن 72 ساعت در این شعبه مستقرن. لذا بایستی پیشبینی های سلامت اینا رو میکردیم که به این ترتیب انجام دادیم و حتی در پی اون هستیم که انشالله بتونیم عوامل انتخابات و کارگزاران انتخابات رو هم واکسینه کنیم که بدون دغدغه انشالله وارد شعبه ها بشن و کارشون رو انجام بدن. و موارد دیگه هم هست که شاید از حوصله این برنامه خارج بشه، اما کارهای خوبی شده که انشالله انتخابات در واقع در نرخ ابتلا به کرونا تاثیر منفی نداشته باشه. یعنی تمام تلاش ما اینه که انتخابات کمترین تاثیر رو از کرونا داشته باشه و کرونا هم همچنین.
آقای موسوی عزیز، دو تا پرسش کوتاه دارم که اینا رو شما پاسخ میدید، بعد چند تا پرسش دیگه که بتونیم انشالله تا پایان برنامه خدمت شما. یکی این که اعلام شده بود ساعت رای گیری از ساعت 8 که شروع میشه ممکنه تا مثلا دو نصف شب هم بتونه ادامه پیدا بکنه. اصلا این اصلا بر اساس قانون هست چطوریه؟ این رو خوبه برای مردم توضیح بدید. یکی دیگه هم در ارتباط با مثلا برخی از کشورها که انتخابات برگزار میشه برای ریاست جمهوری، از کنم نیروهایی که در خارج، هموطنان عزیزی که در خارج از کشور هستن، هم میتونن برنامه ریزی بر این جهت هم بفرمایید. خوش بیا.
در رابطه با سوال اول، ما به صورت معمول روز رای گیری از 8 صبح شروع میکنیم. بر اساس قانون اعلام میکنه که حداقل 10 ساعت، یعنی 8 صبح تا 6 بعد از ظهر معمولا رای گیری داشتیم. نه. حالا در دفعات متعدد تمدید میشد. در این دوره میخوایم زمان بیشتری رو در اختیار مردم قرار بدیم که عجله و شتابی نباشه، یا همه مردم در یک ساعت به خصوصی مراجعه نکنن که باعث شلوغی بشه. لذا عوامل منظورتر در واقع گسیل میکنیم به شعبه اخضرنگ و بر اساس مصوبه ستاد کرونا یک ساعت زودتر شروع میکنیم، یعنی 7 صبح هم مردم مراجعه کنن به شعبه، امکان رای گیریشون وجود داره. و معمولا تا 12 شب حد اکثر زمانی بود که رای گیری میکردیم. این دوره بر اساس مصوبه ستاد کرونا به ما این اختیار داده که با هماهنگی شورای نگهبان اگر شایبی شلوغ باشه و همچنان رای دهنده داشته باشه تا ساعت 2 بامداد هم میتونیم از این فرصت استفاده کنیم. من فکر کنم یک ظرفیت و فرصت بسیار خوبی رو ستاد کرونا در اختیار ما و شورای نگهبان قرار داد که ممنون و سپاسگزاریم.
و با اطلاعیه رسمی البته.
قطعا اطلاعی صادر خواهیم کرد، بارا خواهیم گفت که انشاءالله مردم در جریان کار حتما قرار بگیرن. در مورد موضوع دوم، رای گیری در خارج از کشور، ما در این دوره با هماهنگی‌هایی که با وزارت امور خارجه داشتیم در تعداد زیادی از کشورهای دنیا که ایرانیان مقیم هستند و اونجا حضور دارن، مانند داخل کشور صندوق رای فرستادیم، تعرفه‌های اخذ رای رو فرستادیم، سایر اقلامی که مورد نیاز بوده فرستادیم، در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور هم انشاءالله شعبه دایر خواهد بود و هموطنان ما میتونن مراجعه کنن و انشاءالله در انتخابات شرکت کنن.
بله، محلایی که تعیین شده یا سفارت یا رایزنی فرنگی یا احتمالاً مثلا بخش های دیگه کنسولگری، بستگی به اون موقعیت کشور داره.
دقیقاً.
عرض کنم خدمت شما آقای موسوی، در صورت اعلام انصراف برخی از نامزدها، یا برنامه ریزی تعریف شده برای ادامه برنامه تبلیغاتیشون و استفاده از رسانه ملی مد نظر هست و نامزدها میتونن باز هم ادامه بدن در وقت باقی مانده، این رو چه تمهیداتی اندیشیده شده؟
انصراف نامزدها بر اساس قانون مجاز هست، یعنی داوطلبان و نامزدها هر زمانی که تشخیص بدن از این گردونه خارج بشن میتونن انصراف بدن، اما شرطش اینه که انصراف رو به وزارت کشور بسپارن و تحویل بدن. لذا افرادی که مراجعه به ما میکنن و ثبت میکنن انصرافشون رو در وزارت کشور، رسما از سوی وزارت کشور تیه اطلاعی اعلام خواهد شد که این نامزد محترم از ادامه رقابت منصرف شده، انصرافش ثبت شده، لذا همه فعالیت های تبلیغی ایشان در فضای مجازی، در فضای واقعی، در فضای میدانی، همه اونها بعد از اون انصراف متوقف خواهد شد. و بر این مبنا همکاران ما در صدا و سیما هم قاعدتا این دستورالعمل و قانون رو قطعا رعایت خواهد
کرد. چه اون نوارهایی که قبلا ضبط کردن، چه اونایی که به صورت مثلا مناظره باشه.
بله، ما فعالیت‌های زیادی رو با استفاده از ظرفیت و امکانات صدا و سیما پیش بینی کردیم و استحضار دارید. بر اساس قانون یک کمیسیونی در وزارت کشور تشکیل میشه به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات که وزیر کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان صدا و سیما، نماینده شورای نظارت بر صدا و سیما و دبیر هیئت اجرایی مرکزی عضو اون کمیسیون هستند. همه فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها در اون کمیسیون برنامه‌ریزی میشه و رصد میشه، از جمله استفاده از صدا و سیما که ما 3 جلسه مفصل رو برگزار کردیم. نتیجه این جلسات شد دستورالعمل که هم به نامزدها ما ابلاغ کردیم، هم به صدا و سیما و سایر دستگاه‌هایی که متولی موضوع بودن. یک برنامه‌ریزی خیلی خوبی شد. خوشبختانه از شروع کار که مراسم قرعه‌کشی بود در صدا و سیما خیلی باشکوه برگزار شد، همگی راضی بودن و بعد از اون هم بحث برنامه‌ریزی برای مناظره‌ها، بحث پخش مستندات نامزدها، گفتگوهایی که وجود داره در بخش‌های مختلف رادیو، تلویزیون،